و اگه همتمون رو ببریم بالا جزء سرداران حضرت بقیت الله اعظم قرار بگیریم، از زمین سازان حضرت بقیت الله اعظم قرار بگیریم، صلوات اهدا بفرمایید.
اللهم صل علی
خب جلسات قبل در مورد این مطلب رو گفتیم که تکالیفی بر عاشقان و محبین حضرت بقیت الله اعظم هست. یکی که اظهار علاقه و ابراز محبت کنه. آقا مرتضی دیوان آقا بده بچه بخوره. آب بده میشه. همه بچه سرسریتش آب بده. اظهار علاقه و ابراز محبت نسبت به ولی عصر. و بعد گفتیم بعد از ابراز علاقه و اظهار محبت این که راز دل و نغمه مهر اصطلاحا برای خود سر کنه. یه وقت آدم تو بین جمع خیلی حرف میزنه ولی تو پنهانش میبینه چی نی. وقتی در پنهانی هم بعد مثل یه ایشون نطقش امروز باز شد الحمدلله. خدا را شکر شب قدر دیگه. این که آدم راز دل رو بگم برکنه یک کتاب یک جمله یه بند خود از آقایون خوب بود عالم بود گفت شبها واقعا موقعی که میخوام بخوابم بالشم خیس میشه از بس که موقعی که میخوام بخوابم آداب خوابیدن رو متوجه میشم انجام میدم بعد متوجه حضرت بقیت الله اعظم میشم شروع میکنم با آقا درگیری کردم خودم رو سرزنش میکنم آقا تو چقدر مهربونی بعد دلم تنگ میشه برای آقا تا با چشمان خیس خوابم میبره چطور بعضی از این فرزندان شهدا میبینید که پیش مامانشون یا پیش مثلا دایی عموی کسی هست که سرپرستشونه ابراز میکنن که خب پدر رفته تو یه جایی بعد دیگه نصف و نیمه کم و بیش ابراز میکنن دلتنگ باباشن اما همه فرزندان شهدا یه خلوتی دارند که اون خلوتشون خیلی بیشتر از آشکارشونه خیلی هاشون که میگن در گوشه و کنار میشیم زیر گریه میکنیم شروع میکنیم درد دل میکنیم بابامون اگر تو مدرسه با ما بد برخورد کنن شروع میکنه اون شب در دلشون خیلی زیادتره اگر به ما توهین بکنن بگن شهدای حرم رفتن برای پول دلمون میگیره با خودشون راز و نیاز میکنیم و درد دل میکنیم و راز میکنیم و گوشی هر جایی مادرم اگر ارتباط داره با بچهاش میفهمه که امشب بچهاش حالش خوشه لذا افراد در زمانهای مختلف مثل عید همه دور همان میبینی بابا نیست اتفاقا در روز عید نوروز دعای برای حضرت بقیت الله هست از زمانهایی که برای حضرت بقیت الله ویژه دعا هست که شبهای قدر که عید نوروز یکی عصر پنجشنبه است روز جمعه است عصر دوشنبه است زمانهای متعددی هست که ویژه است لذا میبینی همه هستن یه دو دلش پر میشه برای بابا همون زمان گوشه هر کی میره تو اتاقش بعد از تحویل سال دلش برای بابا تنگ میشه و درد دل میکنه بعضیا دفترچه‌هایی دارن دفترچه‌های گناهاشون امروز چند تا دروغ گفتم امروز به یادت نبودم امروز تو دعاهام اصلا حواسم به تو نبود شروع میکنه مینویسی این دفترچه دفترچه ایست که مثل بعضی از ماموران راهنمای رانندگی تنبیه میکنن و تشخیص میکنن این دفترچه مال خودشه حالا البته رمزی هم بنویسید دیگه را به دست کسی نرسه غرض نکته ای که وجود داره اینه که پنهانی هم راز دل دارند اهل آدمایی هستن این گوشه کنارا من یادم یه زمانی که میرفتن جمع کردن از این اتوبوسای مال مثلا زمان هیتلر بود وقتی اتوبوس از کار که میافته نابود که داره میشه قبل از اوراق میدن بیان بده هیئتا برم جمع کردن که اونجا هم بندگان خدا قشنگ دی سی کمر کله در پا همه نابود که شد سری رو بعد میبرن زیر دستگاه پرس بالاخره من میبینم بعضی موقع برای بچهای مذهبی خیلی کم مایه میذارن اتوبوس درب داغون میگن هیئتی هستی دیگه فیلمون هیئت مثلا یه موجود عجیب غریبیه زمخت زپرتیه توی سوار بشه ولی اگه میخواد بره توی آدمای باکلاسی خیلی خوب حتی میخواد بچه هیئتی دعوت بکنه سفره نمیدازه میگه بخورید دیگه هر چی دم دست بخورید ولی برای مهمانهای خودشون سفره میچینن سفره آرایی میکنن کلاس میذارن وقت میذارن زمان میذارن پول میذارن خوب مایه میذارن آدم دلش میگیره به واقع من غیرت دارم نسبت به بچه هیئتی جدا دارم میگم خودم هر چی باشه هر چی برایت خوش آید ولی نسبت به غیرایی تعصب دارن آقا شما چرا در جای دیگه جور دیگه ای هزینه میکنین میای اینجا شلخته پلخته اون چه وضعشه حالا به هر حال اونجا اتوبوس خراب میشه معمولا خراب میشه اگه شما سه شنبه شب بلی چند تا اتوبوس کنار زدن اون خراب شدن فهمیدین اون دیگه مثلا اتوبوس 20 کیلومتر میره 20 دقیقه متوقف میشه داره 20 کیلومتر میره، بعد شاید هم 40 کیلومتر هولش بدن تا برسه به جنگرام. خلاصه تو اون بیابونا یکی میگفت ما رفتیم تا این اتوبوس درست بشه، همین تو سیاهی اون تاریکی یکی از جمع جدا شدم دیگه تاریکتر شد، مثلا طوری که مثلا جمع منو نمیدید من اونا رو هم به سختی میدیدم. اصلا یه حالت عجیبی به دست داد در اون بیابان‌های تاریک محض قم، یک دفعه انسان متوجه خب از آدم عاشقی بود و به جای جمع کردن میافت، یه دفعه شروع کردن برای آقا امام شروع کردن سردن هفتن دردری کردن، انگاری که قیامتی شده به دونه دونه اعمال زشتن برای من داره مثل دفتر و مثل کتاب برام ورق میزنن و من شرمنده آقا شدم، انگار متوجه میشم. قدیم جور بود از فاصله بین حرم از معصومه یا نزدیکای جمکران اصلا این چراغا و این داستانها و این خیابون کشی آنچنان نبود، مردم پیاده حرکت میکردن، میدیدید سرصدای خشخش شن و خاک متوجه میشید یه عده‌ای اصطلاحا دارن به طرف جمکران احساس میکنه جمعیتی داره میره، اما هر کی به حال خوشش بود، خوب بود، خیلی خوب بود که اینا متوجه حرم میشن، متوجه مسجد میشن، متوجه آقا میشن. به هر حال راز دل گفتن و شروع کردن برای آقا حالا با هر زبان خودش، با زبان خودش شروع کنه به جملاتی گفتن، این خیلی خوبه. پس یه آشکار داریم یه پنهان داریم، پنهان هم نه فراموش کرد، هی تو بین آشکار سستا کنیم در پنهان چیزی نداشته باشیم. جلسه قبل گفتیم خدمتون قبل از خواب یه آدابی داره، میفرماد قبل از خواب همین فردی نرو تو بخواب، آدابی اگر سوره توحیدی بلدی، اگر سوره اللهم دعای فرجی بلدی، هر چی که بلدی رو با این حالت بخواب. آداب قبل از خواب در کتاب مفاتیح جنان هست، آداب بیدار شدن هم هست، به سجده برو تشکر کن از خدا و شکرگزار کن که بازم من روزم رو با نام حضرت بقیه صلی الله علیه اعظم شروع میکنم. آداب نماز شب هست، چگونه نماز شب بخونید، در کدام رکعتش چه دعایی خونده بشه. آداب هنگام طلوع فجر هست که اینا همه در مفاتیح جنان هست. آداب هنگام پس از بیدار شدن بعد پس از نماز صبح که چه سلام هایی بدی، چه دعاهایی بخونید، تعقیباتش چیه. ما یه دعایی داریم به نام دعای فرج، دعای عهد داریم، چند نوع دعای عهد داریم. یه دعای عهد که اصلا خودت با در انتهاش میگه دست رو به دست راست رو به دست چپ بده، به معنی بیعت که من هر روز با تو بیعت میکنم آقا جان، همه کنم شغلم هر کاری هستم من عهد میبندم. زیاد عهد امام عصر هست، زیاد عهدی که معروف چه روز میخونم و این چنین پیش از طول آفتاب باز آدابی داره. اینا در مفاتیح جنان المراقبات یا در ادعیه ما گفته شده. حالا تو عمرمون یه بوناشو انجام بدیم چی میشه مگه؟ نصف نیمه چند تا شادم انجام بده و این حال خوش پیدا میکنه. آداب و زیارت روزها، هر روز دعا داره، توجه فرمودی آقای مجلس؟ هر روز دعا داره، هر روز هم زیارت خاص خودشو داره، روز شنبه زیارته، همش هم یک خط یک خط نیمه. و بعد جالبه شما در روز شنبه زیارت میکنید، در روز جمعه زیارت میکنید، میگی خدایا امروز میهمان امام هستم. مثلا زیارت روز جمعه رو بکنید میگه من میهمان تو هم، آیا از میهمان پذیرایی نمی کنید؟ هر روز تقریبا شبیه به این مضامین در روزهای هفته وجود داره، هر وقتش صبح باشه که چه بهتر. و نمازهای آداب نمازهای یومیه، توجه تو قنوت، تو نمازهای یومیه چه قنوتی بکنید، توجه در تشهد و سلام، نوع گفتن تشهد و سلام هم گفته شده، حالا تا آخر که جلسه بعدم ان شاء الله ادامه میدیم و توضیح خواهیم داد. اما ادامه بحثمون یه صلواتی فرستید.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
فرمود که وقتی بزرگواری میگفت که وقتی شما حالتون خوش میشه، وقتی گریه گرفت دعای دعا میکنی، یعنی در آستانه دعای یا در مجلس قرار گرفتی میخوای دعایی کنی، بعد گریه گرفته، این معنون نشونه استجابت دعای شماست، یعنی خوبه. میفرمود تو این موقع دعا تو مطرح نکن، بگو اللهم اغفر حوائج مولانا المهدی، خدای دعای من حاجت های حضرت مهدی باشه. اگر دعای تو جز دعای امام زمان باشه خب الحمدلله مطلوبه، اما اگر دعای تو جز دعاهای امام زمان نباشه معلوم به خیرت نیست. لذا این ایثاره به یک نوعی که انسان حال خوشش رو ایثار میکنه که من هرچی این آقا میگه. پس این آقا اگر دعاهای من، چون آقا داریم در روایت هست که اگر شما دعا کنیم ما به شما آمین میگوییم، دعای خوبتون ما آمین میگوییم، اگر شما دعا نکنیم ما برای شما دعا میکنیم. پس اگر من دعایی که دارم میکنم به نفعم نیست آقا آمین نمیگه، پس ادب کنم اصلا بذارم بگم آقا هرچی دعای امام زمانه من آمین اون دعا میکنم. خب اگه دعای منم جز دعای امام زمانه پس مطلوب منه و برآورده میشه. این هم یه نکته ای که خدمت رو عرض کنم. دعا در زمان ظهور از رقیت الله اعظم این است که در جوار خانه خدا بودیم، این شخص به خواب رفت، مشرف شد به خدمت آقا رسول الله، بعد از آقا رسول الله مطلبی خواست، حاجتی خواست، آقا رسول الله حواله اش کرد به فرزندش حضرت مهدی و بعد این جمله رو گفت، گفت دوران دوران فرزند مهدی است، دوران دوران فرزند مهدی است، هر حاجتی که داری از او بخواه. در مورد دعا کردن اول حضرت مهدی مهر میکنه، بعد میرسه به امام علی و اهل بیت و آقا رسول الله، یعنی اینجوره مسیر اینه، اول ایشون مهر میکنه. حتی در برآورده شدن حاجاتتون اگر توسل میکنین به امامی، به امام زاده ای که بعد حاجتتون رو میگی، امام مهدی مهرش میکنه. که الان من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، میگه تو عالم مکاشفه دیدم آقا یه نامه هایی داره زیر بعضی از نامه های نکاتی میبوسه، بعضی از نامه ها رو میبوسه. من از آقا سوال کردم داستان این نامه ها چیه که شما بعضیشون یه چیزایی مینویسید و بعضیش هم میبوسید؟ آقا فرمودن که این نامه ها حوائج و توسلات مردم است به امامزاده ها. رفتن در امامزاده حضرت عبدالعظیم، در امامزاده ابوالحسن، در امامزاده چاچرا حضرت معصومه و دیگر امامزاده مختلفی در سراسر کشور الحمدلله و منه در کشور ما هست، رفتن اونجا دعا کردن، حاجتی خواستن، توسلی کردن، اون امامزاده حاجت ایشون رو آورده خدمت امام زمان. آقا هم آخرش امضا میکنه که این حاجت بهش داده بشه. بعد میفهمد که اون نامه هایی که شما میبوسی، میفهمد که این نامه از عموی هم عباس رسیده، اونایی که متوسل به حضرت عباس شدند اون نامه ها رو آقا خواستتا میبوسه. در روایت داریم که خود آقا امام زمان فهمود اگر روزه جدم سید الشهدا رو خواندید، کسی روزه جدم سید الشهدا رو بخواند، سپس در تعجیل در فرج برای من در تعجیل فرج دعا کند، من هم دعاگوی او هستم. این خیلی خوبه. اگر عمری باقی شد در شهر 27م که ما مراسم داریم، همین برنامه هست، همین برنامه با همین قدرت ان شاء الله اونجا هم توضیحات خواهیم داد. آقا میفرماید اگر شما بعد از روزه دعا کنی برای فرج، من هم دعاگوی شما هستم. خیلی عالیه که آقا برای انسان دعا کنه، عاقبتش خیلی میشه، خیلی عالیه. به خصوص در شب 23 که سفارش اکید و زیادی برای دعا کردن، علل خصوص که مدعا هم گفتن زیاد در سفارش شده در کتاب المراقبات در مفاتیح جنان، اللهم کل ولیک الفرج، به خصوص موقع رکوع در سجده در هر حالتی تونستی اینو تکرار کنید. فهمید در شب 23 اول حمد خدا رو کنید، حمد و ستایش خدا، سپس صلوات بر محمد آل محمد بفرستید، بعد این دعا رو بخونید. سفارش زیادی شده. شخصی میگه من در از آقای سید محمد جبل عاملیان ساکن اصفهان در یک شهرکی بود زندگی میکرد، ایشون میگفت من سرطان پوست سر گرفتم از نوع خاصی که حالا من اسمشو نمیگیرم بماند، اینو در دفتر ثبت کرامات مسجد جمکران ثبت شده این داستان. ایشون میگه من این سرطانی که گرفتم بعد از مدتی رفتم عمل جراحی انجام دادم، ولی متاسفانه این قده سرطانی به سرم زده بود. بعد گفتن شما عمل دوم باید انجام بدین. در فاصله ای که میخواستم عمل دوم انجام بدم، رفتم خیلی مستر شدم، خیلی بیتاب شدم، سنم هم کم نبود، چند بار رفتم مسجد جمکران، شب تا صبح بیتوته کردم و استغاثه کردم، نماز صبح میخوندم و دعای الهی از اومد برار میخوندم، آماده شدم برای عمل دوم که عمل سختی هم بود و قده سرطانی به مغزم رسید، عمل حساسیه، آماده شدم برای این. منو بیهوش کردن، احساس کردن والد دانان و تونلی میکنن منو سرعت. این کلمه دانان و تونل خیلی ها در بعضی جاها از عالمان دینی نوشتن، هنگامی مرگ فرا میشه والد دانان یا تونلی میکنند، منو والد دانان و تونلی میکنن، به سرعت هم حرکت میتنن. یک دفعه دیدم کسی صدا میزنه میگه دعا دارد، دعا دارد. من که داشتم من رو عبور میدادن از اون دانان، یک گفت دعا دارد، دعا دارد. من نگر داشتم دیدم آقای بزرگواری زیباروی آمد خدمت من، بعد به من گفت که متوجه شدم امام زمانه، گفت ذکر بگو. گفتم آقا چه ذکری بگم؟ بگو. گفت بگو یا ارحم الراحمین. من هی گفتم یا ارحم الراحمین ارحم الراحمین، از داران دور برم گردونن کم 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 من آوردن. این دعایی که نشون داده شد من دعای الهی از عمر فرار خوانده، اونجا به دادم رسید که در موقعی که دارم مگ از جانم گویا قرار نبود به هوش بیاد در بیهوشی، گفتن دعا دارد و بعد برش گردوندن و بعد شفا پیدا کردن. و الانش هم در اون موقع هم که این داستان تعریف شد یه آدمی بود که حال خوشی داشت. یکی از هموطنان ایرانی داستانی هم خدمتون بگم در مورد حج، یکی از هموطنان ایرانی میگفت از اقوام و دوستان ما در انگلستان زندگی میکردن، من یک سالی محرم رفتم انگلستان، رفتم وارد خونه دوستمون شدم، اونم منو به خونه یکی از دوستاش در اون ایام محرم دعوت کرد. من وارد خونه دوستش شدم، دیدم مثل ایران دیگ و چه و داره همه نظری درست میکنند و لباس سیاه پوشیدن، شال عذاب گردن انداختن، خیلی عجیب اینجا انگلستانه این همه مجلس. بعد دیدم یه زوجی هستن که خیلی مشتاقتر قویتر خاضعانه متواضعانه و مشتاقانه مشخصه دارن بیشتر از بقیه کار میکنند. از اون سوال کردم که اینا کیان، گفتن اینا این زوج هر دو پزشکند و مسیحی بودن مسلمان شدن، مرد متخصص قلب و عروقه و خانم فوق تخصص زنان و زایمانه، اینا مسیحی شدن و مسلمان شدن و این خاطر دارن علاقه مندند و کار میکنن. من رفتم به اون خانم گفتم که آقا شما کار میکنید ولی معلوم معذوری شعف و شوق و عاشقانه است. او هم گفت دقیقا همینطوره، ما عاشقانه داریم کار میکنیم. گفتم یه قدری از اسلامتون برامون بگو چجوری داستانش. گفت من همسرم مسلمان شد، منم بسیار به همسرم اعتماد داشتم و من هم هر چه همسرم در اسلام پذیرفت ما هم قبول کردیم، نماز، روزه، آدابی که وجود داره همه رو پذیرفتم و انجام دادم، اما یه چیزی برام شک برانگیز بود، یعنی تو دلم تردید بود، پریشان خاطر بودم نسبت به اون چیز که چطور میشه یک شخصی هزار سال یا بیش از هزار سال زنده بمانه و بعد الان زنده است و بعد قرار ظهور کنه با چهره جوان. این برام مردد بود، یعنی تو دلم حل نشده بود، تا اینکه سفر حجی برای ما پیوست، یعنی به ورود پیوست، ما هم رفتیم حج. بعد ایشون میگه که شما نمیدونید حج یعنی چی، ما تازه مسلمان ها حج رو خیلی دوست میداریم و خیلی برامون شگفت انگیزه، شما شاید فضای حج رو درک نکنید، ما که وارد حج شدیم خدای این بزرگترین مظهر و تجلی اسلام در حج خودشون نشون میده. جمعیتی بود، اولین باری که خانه کعبه رو دیدم خیلی عظمت برام ایجاد شد و من دلم ریخت و شروع کردم به گریه کردن. همچین حال منقلبی تا حالا بهم دست نداده بود، دست پام می‌لرزید و شروع کردم به گریه کردن، به خصوص اون زمانی که اولین بار کعبه رو دیدم. اعمال انجام دادیم در عرفات، عرفه بودیم در عرفات، حرکت میکردیم مثل صحرای محشر، جمعیت بسیار زیادی بود، موج میزد این جمعیت. ناگهان همسرمو گم کردم، کاروان لندن رو گم کردم، هر طرف میخواستم به طرف این کاروان لندن برم از دور چادرهای مشخص بود، میرفتم تا نزدیک میدم نه این نیست، تا غروب طول کشید، هسته تشنگی خیلی زیادی به من فشار آورد و طاقت متاق کرد. رفتم یه گوشه نشستم، کاروان رو از دستم، زبان بقیه هم نمیفهمم، اونا زبان من رو نمیفهمن، خدای چه کنم، نشستم خدای خدایا کمکم کن تو بده آدم برس. دیدم یک جوانی خوش سیما که مجذوب شدم از بین جمعیت آمد، جمعیت رو شکاف کرد، آمد به من گفت که راه گم کردی، میخوای به کاروان برسونمت؟ با لهجه انگلیسی شمرده با من حرف زد. منم گفتم بله. یه دو سه قدمی چند قدمی برداشتیم، من رو به کارمون نسوند. پیش خودم گفتم چقدر نزدیک بود من داشتم اکی دنبالش میگشتم. من به کاروان نسوند، گفت اینجا کاروان لندنه. موقعی داشت میرفت گفت سلام رو به همسرتون برسون. ناخواسته بهش گفتم ببخشید بگم کی سلام رسوند؟ گفت بگو من اون آخرین منجی عالم بشریتم، من صاحب زمانم، همونی که تو در طول عمرش، در مدت عمرش شک و تحیر و سرگردانی. این جمله رو گفت و از دیده پنهان شد. و از اون موقع است که عشق و علاقه به این آقا دارم در شب نیمه شبان، در ایام محرم، در زمانهای مقدس که برای ما ایجاد میشه، ما به عشق و علاقه این آقای بزرگوار که گمگشتگان راه رو به مقصود میرسونه ما براش عزاداری میکنیم و دو پزشک بزرگوار این کار رو انجام میدن. این نقل مکاشفات و دیدنهایی که خدمتون در این ایام شبهای قدر خدمتون عرض کنیم، به خصوص در نزدیک های سحر، اینه که انسان رو، دل انسان رو آرام میکنه، معطوف میکنه به یک عالم، به یک عالمی که در اون عالم امام زمان ما هست، که امام زمان قریب است. فقط کافیه که بگی یا ابا صالح المهدی ادرکنی. همه کسانی که در راه گم شدن با این ذکر یا ابا صالح المهدی ادرکنی آقا در میابه و دستشون رو میگیره. خدا انشاءالله به حق امام زمان لحظات این شبهای قدر رو بر ما لحظاتی پر خیر و برکت کنه و لحظاتی باشه که آقا از ما راضی باشه. یه وقتایی آقا نامه اعمال ما رو امضا میکنه ولی با دلخوری. خیلی خوب اینو نامش امضا کنید. یه وقتایی با خوشحالی میگه نامه فلانی بیاری زودی امضا کنیم براش بره. خیلی خوبه که انسان جز اون گروهی باشه که آقا در این شبها که شبهایی است که دعاها مستجاب میشه و اعمال ما خدمت آقا میره، آقا با خوشحالی بگه من از این راضیم، خدا ازش راضی باشه. ما جز کسانی باشیم که حداقل قلب نازنین آقای موزان به درد نیاورده باشیم. منتظر حضور شما در شب 27 و شب عید فطر که جز عزیزترین شبهاست، یکی شب عید فطر، یکی شب نیمه شعبان، اینا جز عزیزترین شب هاست که خداوند میگه من این شبها رو خیلی دوست دارم. منتظر شما هستیم. امیدوارم با همین شور و شعف و اشتیاقی که تشریف آوردید در شبهای دو شب بقیه هم در خدمتون باشیم. آقایون و خانوم هایی که میل دارن در دادن طعام و نظری و هر چی که دوست میدارن کمک بکنن، آقایون بزرگوار در خانوم و آقایون منتظر هستن که نزولات شما رو تحویل بگیرن تا در راه خودشون صرف بکنن. از خدا بخواهید که ما یک حسینیه تهیه کنیم، بزرگ باشه، شرایطی داشته باشه که شرمنده شما آقایون و خانمان نباشیم و این حسینیه در ترویج امام زمان، در تبلیغ معرفت عمیق به امامان معصوم کوشا باشه. بر محمد و آل محمد صلوات فرستید. آمین.